زندگی خیلی شیرین است و خود انسان باید زندگی رو شیرین بسازه.
باغچه دلم پر از شکوفه، آسمون دلم پر از ابر و ستاره، خونه دلم پر از گلدون و بلبل.
آهنگ زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام زیبای پروردگار آغاز میکنیم و درود میگیم، سلام میگیم به شما شنوندای گل و مهربان.
سلام، اما هزاران سلام به یک یک شما شنونده های نازنین و مردم خوب، فهیم، دوست داشتنی و عزیز ما در هر جایی که هستین و صدای ما رو میشنوین. روزتان بخیر، انشالله که تا این لحظه از روز بخیر و خوبی و خوشی و امن و امان سپری کرده باشین.
الهی آمین انشالله.
مردم خوب ما که میگیم دیگه اینجا مرزها را نادیده میگیریم، مرزها را پاک میکنیم. در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین، کابل باشین، بدخشان باشین، تهران باشین، تاجیکستان باشین، پاکستان باشین، هر جایی سرزمین که صدای ما را میشنوین، شما همراه ما هستین، همدل ما هستین و همه ما یکی هستین.
خب امروز سه شنبه هست و در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگه و یک بخش خیلی مفصل مشروح داریم که خب به وقت خودش تقدیم شما خواهد شد. و همین خاطر اگر سوالی دارین از کارشناس برنامه میخواین که مطلبی را بپرسین، پاسخ میخواین بگیرین، پیامک بفرستین، تلفن بزنین، ما شما را میگیم و میخواییم که صدایتان و مطالبتان در برنامه داشته باشیم.
صفر 794-71-71-44 در افغانستان، تلگرام، واتساپ و وایبر، دیگه ای چیزا لازمه شماره های ای روزگار هست.
بله بله،
که داری ما شما میتونید از این طریق راحت تر پیام بفرستید.
بله، یک شماره دیگه هم که ای چیزا ای روزگار داره،
بله،
عبارت هست از 0920-878-2012 در ایران.
بله،
یعنی ای شماره هم به وایبر و واتساپ و تلگرام وصل است و اگر میخواین صدا بفرستین،
هم ایران و هم افغانستان،
هم ایران هم افغانستان، اگر میخواین صدا بفرستین، میخواین که مطلب
گزارش بفرستین،
گزارش بفرستین، مطلب بله، طولانی بفرستین، عکس بفرستین،
بله،
اینا را میتونین از این تاریخ برای ما برسانین.
هر چی میخواهد دل تنگت
بفرست،
بفرست. بله، بله، دستکاری در شعر مولانا.
بله، البته اگر بخوایم که وزنش هم جور باشه، بله، میتونیم بگیم که هر چی میخواهد دل تنگت بده، مثلا
بله،
از طریق همین نرم افزارها،
بله،
به سمت ما چی میگن، لول بته،
بله،
شوت کو، بفرست،
بله، پرتو کو،
اما برسن پرتو کو.
بله، خب سایت parstoday.com/dari را هم به خاطر بسپارین و میتونین از او طریق هم برام را گوش بکنین. IRIB World سرویس هم که قبلا باز هم یادآوری شده، میتونین اون را نصب کنین روی گوشیتون و راحت تر برام را بشنوین.
نظر سخت شد باشین دوباره بگویم، خب
بله،
parstoday.com/dari
یک سایت است،
یک سایت است که در این سایت میتونین برین برنامه‌ای که ما تقدیمتون کردیم اونجا وجود داره، حضور داره و برنامه رو بشنوین.
بله،
اگر میخواین که به صورت زنده برنامه را بشنوین،
بله،
و گفته بعضی ها لایف بشنوین،
بله،
برین به همون مسیری که خانم بیاد گفتن،
بله،
IRIB World Service، اونجا یک اپلیکیشن هست، او را بگیرین، دانلودش کنین،
بله،
و نصبش کنین و بخش دریش فعال کنین و رادیو دری رو بشنوین.
خب همچنان در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. همکاران ما هم امروز حضور دارند در بخش‌های مختلف و متنوع برنامه که انشالله همراه ما باشین و همراهی بفرمایید.
بله، خب خانم فاطمه میرتقی خواهر محترم ما صدا بردار هستند.
بله، مهدی روادار خراسانی دستیار تهیه هستند.
بله، کارشناس برنامه آقای دکتر مصطفی مروارید هستند که با وقتش با ایشان ارتباط برقرار خواهیم کرد.
بله، ما شما خواه هستیم.
بله،
شنوندگان عزیز ما هم هستند و یگان گفتگوهای هم داریم امروز بعضی ایشان. خب گفتیم که موضوع هفته ما بحث بود و از اول هفته تا امروز در اتفاقاتی که میفته در زندگی ما و بخصوص اتفاق اخیر کابل، خب موضوع بحث و سوژه بحث هست در بین مردم و بخصوص در بین شعرا و هنرمندا که احساساتشان لطیفتر است و زلالتر است و اونا را بیشتر تحت تأثیر قرار داده. ما این روزها پیام همدردی و ابراز همدردی از نقاط مختلف افغانستان، چه در قالب پیامک چه در قالب گفتگو و تلفن هم داشتیم و از جمله کسایی که بر ما ابراز احساسات کردن عزیز جان نوازش هست که اگر موافق باشین ما صحبتی داشتم امروزشان بشنویم.
خیلی خوب است، مشنویم.
دوستای عزیز شنونده، میریم به ولایت زیبای بادغیس و میریم به سراغ عزیز جان نوازش، دوست خوب و همراه همیشگی آهنگ زندگی. سلام عزیز جان، روزت بخیر.
سلام زینب خان، چال دارن، خوب هستی؟
سلامت باشی، تشکر. خودت چطوری؟ مردم بادغیس در چه حالن؟ اوضاع امنیتی چطور است در بادغیس؟
زنده باشین. اولا سلام تقدیم میکنم به شنونده و دوستا همکارا. دیگه به بادغیس هم خوب است، اوضاع امنیتی هم زیاد و قدر هم که ما بخواهیم نیست، ولی تا حدی که باشه. ولی ای که غم اندوه همه افغانستان گرفته، یعنی حادثه ای که به کابل رخ داد، تمام هموطن ها از بادغیس گرفته تا تمام کابل، حتی هموطن های ما که به خارج هم هستن همینگه نگرانن.
عزیز جان، موقعی که خودت کابل بودی تو پیش آمد که در کوچه و بازار باشی و این صحنه انفجار رخ بده و او ترس و نگرانی را از نزدیک حس بکنی؟
بله، ما روز رفته بودیم ده به بازار بودیم، همینگه ما به بازار منده‌ای که بازم به امید دهیم از زنگ، بازم در چایی دهیم از زنگ اگر انفجار شد، یکی از بمای چسبیکی میگفتن او را به سیکیل زده بودن. اونجوگا ما به بازار بودیم، صدای انفجار رو شنیدیم، ولی بازم فکر کردیم که همینگه خانما هیچ شکسته نشدن، گفتن نمیخوایم که ما به خاطر این کارهای دشمن ها، به خاطر این تویتی ها، به خاطر این تعدیدهایشان ما دل خود بشکنیم. ما نمیخوایم طفلای ما ترسو ببار بیان، ما میخوایم همیشه دلاور شجاع باشیم. میگفتم آفرین به شما کابلی، آفرین به شما مادرها، آفرین به شما خانما که همون روزه به خاطر بچه ها، به خاطر دخترهایتان میانده بیرون، چیزی که اونا لازم داشته باشن میگیرن به خاطر خانه، خیلی خانه. آفرین به شما گفتم، به غیرت شما که میایین به دنیا. و من هم نخواستم، دیدم که اونا یه قدر دلاور هستن، من در کنارشان. پس رفتم و بازارم و خریدم و کاری که داشتیم هم رو انجام دادیم.
پس خریدایتان رو مفصل کردین با خانمای دیگه، حالا چی خریدین؟
خود دیگه خانما میفهمن خودتان که چی میگن،
وقت و لباس و کیف و کفش و
بله بله دقیقا، انگوشته و گوشواره و
آخ 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 گفتی دیگه، اینا لباس مرا هوای بازار در سر من داختی عزیز جان. خب انشالله که همیشه همه تو برو بیا باشه، بازارا و شهر امنیت باشه، انگوشتر خریدن ها باشه، چوری خریدن باشه و شور و شوق ما در بین مردم ببینیم، در روحی خانما ببینیم، در کودکا و در مردای سرزمین.
بله انشاءالله، همیگیم همی آرزو داریم. قلمم گرفتم، همه چیزی که به دل من بود همه مثل شعر، به حیث یک شعر، به حیث یک چیز نوشتم و گفتم برسانم همدردی خود به تمام افغانی ها و تمام کابلی ها. من مسلمانم و با شهامت، غیرت و جرأت و شجاعت، این هدف در رای دین و ایمان است، عاقبت یا ظفر یا شهامت، صد جوان هزار ناله گون شد، این زمین برشان رنگ خون شد. بهترین بندگان و رسولش عشق خونی محمد بیرون شد. واک تقدیر و زر اقتدار من است، جام شهد و شرف استخار من است. دین احمد قریب و عظیم است، ناله ها در کابل پرترین است. این حقیقت بدان ای مسلمان، شد فدا جان کودک افغان. خواب قفلت سرا پا فتاده، فتح و پیروزیش هم حرام است. ای خدا در رهت جان نساریم، چون حسین از شهادت مرامیم. در دیمزنگ مسلمان چه حال است، ظلم و داد و خونا در روان است. ای مسلمان بیا پس وفا کن، پرچمی ملت افغان را بالا کن.
خب تشکر از دجان خند، شعر بسیار زیبایی بود و واقعا متاثر از احساسات لطیف و عواطف خودت. انشالله که همیشه امنیت و آرامی باشه و ما شعرهایی بگیم که در او فضای سرشار از نشاط شادمانی مردم حاکم باشه.
بله انشالله، ما هم همیشه دعا میکنیم سر تا سر افغانستان آرامش داشته باشن.
به به، خیلی زیبا بود، خیلی خوب، خیلی عالی سروده بود خواهر عزیز ما.
بله آفرین.
آفرین، واقعا آفرین. و اصل مطلب و جان مطلب گفته بود با توجه به اتفاقاتی که در افغانستان به صورت عموم میفته و چند روز پیش در شهر کابل افتاد. واقعا مردم جگرخون هستن، مردم حرف دارن، مردم اعتراض دارن، مردم انتقاد دارن که خب بالاخره تا کی ما باید این بی‌امنی رو تحمل بکنیم.
بله، و نکته خوشحال کننده ای که آقای عطایی وقتی میبینیم که در یک جای اتفاق میفته، در یک شهر، در جاهای مختلف، در مناطق مختلف، در کل کشور،
بله،
و حتی به صورت بین‌المللی یک ابراز همدردی صورت میگیره.
درسته.
و این درد همه هست، درد مشترک همه هست و میبینیم که بی‌تفاوت نیستن. و من جمله از دجان نوازش که
بله،
خیلی خوب ابراز احساسات کرده بودن. ما گفتیم اشاره شد به شاعرای عزیز که خب شعرهای خیلی خوبی در این چند روز سروده شده، من جمله استاد مظفری عزیز که شعر خیلی خوبی گفتن و شعرشان را هم عارف جان جعفری عزیز در قالب آهنگ در آوردن.
بله.
که ما تا لحظات دیگر تقدیم حضور دوستان عزیز خواهیم کرد. اما میایم به سراغ خود شما آقای علی عطایی شاعر.
خود من؟
بله.
من چیکار باید بکنم؟
باید شعرتان را بخونین. شما هم شنیدیم که یک شعر خیلی زیبا به همین مناسبت سرودین، شعر جدید و غزل تازه‌ای دارین که دوست داریم به اتفاق شنونده های عزیز غزل شما را هم بشنویم.
والا راستش را بخواین، حادثه کابل اونقدر غم‌انگیز و غمبار، اونقدر سنگین بود، اونقدر اندوه آورد به دلهای ما که خب ما که خیلی وقتا شما خبر دارین خیلی سالها بود شعر نگفته بودم. یک چند بیت سرودم و در برابر این جنایت خیلی فجیع دیگه نشد که ساکت باشیم، نشد که چیزی نگوییم. چند بیتی هست، حالا نمیفهمم که خوب است یا نه، اما خب خدمت شنوندای عزیز میخوانم. اگر یک فاصله موزیکی باشه خیلی خوشحال میشم. خون است و خون، خون است و خون، وجب به وجب، شهر سرخ رنگ، مرگ است و برگلوی زن و مرد برده چنگ. مادر نشسته غم زده و چشم ها به در، مادر نشسته غم زده و گوش ها به زنگ. آمد پسر؟ نه، بلکه خبر این که دیدند نزدیک عصر دوم مرداد ده مزنگ فریاد می زده است که خورشید حق ماست، آینه ایم نور بیاری به ما نسنگ. این سو سؤال این که چرا شب نمی رود، آن سو جواب از دهن وحشی تفنگ. این سو صدای روشنی، این سو صدای نور، آن سو غریب معرکه، آن سو غریب جنگ. گوینده گفت شهر پر از خون، پر از شهید. گوینده گفت شهر پر از خون، پر از شهید. مادر هنوز چشم بدر، گوش ها بزنگ.
آفرین، درود بر شما آیتایی، غزل بسیار زیبایی بود و بعد از مدت‌ها دیر اگه کار میکنین باز هم کارهای خیلی خوب و کار
سلامت
خیلی...
باشین، سلامت باشین. ابراز احساسات بود و ادای دین بود به شهدای شهر کابل، شهدای دهمزنگ، شهدایی که به هر حال حق خودشان رو می‌خواستن، اعتراض می‌کردن، انتقاد می‌کردن و به صورت بسیار مسالمت‌آمیز و انسانی راهپیمایی کرده بودن، به کسی آسیب نرسانده بودن، اما خیلی وحشیانه با آنها برخورد.
بله، با قول شما که دیروز هم گفتین انشالله این روزها، انشالله روزی این خونها ثمر خود خواهد داد
انشالله.
و ثمرش روشنایی در بر مردم ما هست، روشنایی در جای جای سرزمین افغانستان. خب از غزل استاد مظفری یاد کردیم.
بله.
که استاد مظفری عزیز، دوستان شنونده می‌دانند که در بخش فوتوفن روزهای دوشنبه با آموزش فوتوفن داستان نویسی در خدمت شنونده‌های عزیز هستند، زمینی که در داستان نویسی خیلی تبحر دارن. استاد یک از شعرهای خیلی خوب ما هستند، غزل تازه‌ای سرودن با عنوان خون سفید که جناب آقای عارف جان جعفری خواننده خوب و محبوب کشور ما در قالب آهنگ درآوردن. می‌شنویم.
هوای کدام شما چمست؟ داند کجاست، گیرم چراغ داد تو را، خانت کجاست، شهر تو کو، پناه تو کو، لشکر تو کو، قوم هزار پاره من، کشور تو کو، قوم هزار پاره من، کشور تو کو.
درود به عارف جان جعفری با یه آهنگ زیبا و ماندگاری که ساخته، و درود به استاد ما سید ابوطالب مظفری با این مثنوی زیبایی که سروده. بله.
خانم باید من یک مطلبی رو بگویم. خب این اتفاق که در کابل افتاد، یک عده‌ای به اصطلاح آمدند و چی میگن رهبری کردند و مدیریت کردند و مردم آمدند به خیابان‌ها و راهپیمایی کردند، حرفشان زدند و این اتفاق افتاد. درباره این حادثه ما جدا از مسائل سیاسی حرف میزنیم، جدا از کسانی که رهبری کردن که اینا چی آدمایی هستن، آدمای خوب هستن نیستن، ما به اینا انتقاد داریم یا نداریم، اینا رو قبول داریم یا نداریم، جدا از اینا حرف میزنیم و اصلا کار به رهبرا نداریم و از هر دو طرف. و حرف ما این است که یکی از مردم آمدن، حالا بر شکلی که آمدن او بماند، آمدن و حرف زدن، نظر دادن، خواسته ای داشتن، ابراز کردن و با مردم نباید به این شکل برخورد می شد. به حال وقتی که درباره حوادث کابل صحبت می کنیم، درباره راهپیمایی ها و تجمعات مدنی مردم صحبت می کنیم، کار به مسائل سیاسی و افراد نداریم، فقط درباره مسائل انسانی صحبت می کنیم.
بله، و اینو می خواستم بگویم که در خیلی از جاها مظاهره هایی که میشه، مردم درخواست هایی دارن.
بله.
خیلی وقتا از طرف خود مردم به خشونت کشیده میشه.
بله.
مثلا میاین به یک جای حمله ور میشه.
بله.
جای آتش زده میشه، مثلا شکسته میشه، ولی وقتی خود مردم قدر درک و فرهنگ دارن که میاین با آرامش خواستهاشون رو مطرح میکنن.
بله.
دیگه خیلی تأثیربار است که با مردم قسمی روبرو شون و به خشونت کشیده شون.
درسته. بله.
دعوتتان میکنیم با شنیدن بخش بعدی آهنگ زندگی، با ما همراه باشین و بشنوین.
الو، مشاور خانواده، با سلام خدمت کارشناس برنامه سر افتاله دارم.
الو سلام، مشاور خانواده، من دختر 9 ساله دارم که خیلی کمبود وزن داره.
الو مشاور خانواده، سلام، من دختری هستم 24 ساله، یه خواستگاری دارم که
مشاور خانواده.
جناب پویا، کارشناس محترم بخش مشاور خانواده آهنگ زندگی، سلام و درود خدمت
شما. سلام بر شما، روزتان بخیر.
السلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو
دری. خوب هستین جناب پویا؟
الحمدلله، لطف خدا،
سلامت
باشید، در نعمت خدا.
خب یک سوالی هست دوست عزیزی پرسیدن که من مطرح میکنم و انشالله شما پاسخ خواهید گفت. نوشتن که در اسلام شنیدم که شرط بندی حرام است مگر در شنا، تیراندازی و اسب سواری. خب اگر این تیراندازی به شکل یک بازی کامپیوتری، آن هم با گرافیک واقعی که آموزش محسوب میشه، باشه چی؟ فکر میکنم که هدف تیراندازی یاد گرفتنش هست و ما با این بازی هم یاد میگیریم. شرطی که در این بازی هست آیا اشکال داره؟ اگر در این بازی شرط بندی بکنیم آیا اشکال داره؟
بفرمایید.
اصلا خدمت ما یه قاعده کلی راجع به این قضیه شرط بندی داریم، اگر اجازه فرمایید همون قاعده رو خدمتتون عرض بکنم.
خواهش می‌کنم.
ببینید، بازی ها میشه توی 4 تا دسته گنجوند. دسته اول بازی هایی که اساسا برای قمار رو شرط بندی وضع نشدن، درست نشدن و الان که ما داریم بازی میکنیم هم برای قمار و یعنی بین خودمون قمار و شرط بندی انجام نمیشه. این بازی ها قطعا حلالن، هیچ بحثی راجع بهش نیست. پس یک دسته بازی هایی شد که اصل وضعشون برای قمار و شرط بندی نیست، یک، و دومی که الان که ما داریم بازی میکنیم هم شرط بندی توش نداریم. خب این واضحه که حلاله.
مثلا چی بازی دوم... جناب پویا؟
همه این بازی که داره انجام میشه،
مثلا بازی فوتبال مثلا، بله، والیبال،
بله، بله. ببینید این بازی اصل وضعش برای قمار و شرط بندی نبوده، الان هم که انجام میشه معمولا با قمار و شرط بندی نیست. بله اگه یکی پیدا بشه قمار بکنه و شرط بزنه، مثلا میگه آقا هر کی برنده شد بقیه ساندویچ بده،
بله،
اونی که بازنده شد باید بیاد نوشابه بخره از بقیه، این اشکال پیدا میکنه.
بله.
سلخ دوم و نوع دوم بازیایی هستن که اصل وضعشون برای قمار و شرط بندی نبود، اما الان که طرف داره بازی میکنه برای قمار و شرط بندی. مثلا این مثال که گفتیم در فوتبال اصل وضعش برای قمار شرط بندی نیست، اما یکی بیاد و اینو با همین نحو بازی بکنه،
بله،
تیم بشن الف و ب و بگن آقا هر کی بازنده شد باید بره مثلا فلان قدر هزینه بده غذا و خوراکی تامین کنه برای کل جمع و مثلا هارو گروه الف،
بله،
این میشه حرام. یه نکته هم تو پرانتز عرض بکنم، چون این بازی هست مثل فوتبال نحفا که جایزه داره، جام هم داره، اینا اگر که یه شخص سومی یا میاد مجموعه سومی فدراسیون فوتبال اونا بیان جایزه رو بدن اشکال نداره، شرط بندی مال وقتیه که طرف بازنده ملزم میشود که خسارت مالی بده،
بلد.
این شرط بندی حرام میشه. بگن اگه یه نفر سوم پیدا بشه بگه آقا هر کدومتون برنده شد جایزه میده، این اشکال نداره،
بلد.
خب این دو سنخ بازی، سنخ سوم بازی بازی که هستن که اصل وضعشون برای قماره، اصل وضع اینا برای قماره،
بله،
و با اینا الان داره با نیت قمار بازی میشه، خب اینم قطعا حرامه.
درست.
مثل هر بازی که مثل بازیایی که الان تو دنیا تو این کازینوها انجام میشه، بر هم اصل وجودیشون قمار بوده و هم الان هنوز به عنوان آلت قمار استفاده میشه،
بله.
حالا سنخ زیاده از شما خدمت شما که انواع اقسامی که قماربازه خودشون وارد هستن. سنخ چهارم بازی هایی هستن که اصل وضعشون برای قمار هست اما الان با شرط قمار بازی نمیشه، مثل همین قضیه شطرنج. فتوایی که حضرت امام دادن در همین مبتنی بود که آقا این اصل وضعش زمانی برای قمار بوده اما الان اگه اومد تو عرف از حالت قمار خارج شد،
بله،
و هیچ کی دیگه اینو به عنوان بازی قمار بازی نکرد، الان شد یه بازی فکری، اصلا فدراسیون داره،
بله،
قمار بازی که فدراسیون نمیتونه داشته باشه، یه، بله، فدراسیون داره، یه رشته المپیک از رشته‌های ورزشیه، واقعا کلاس داره، تعلیم میدن و امثال این حرفا. خب این دیگه از اون حالت قمار خارج شده، این اشکال نداره، این بازی رو میشه بازی کرد.
درست
فهمیدین؟
بله.
پس اون چیزی که حرامه بازیه که اساسا اصل وضعش برای قمار باشه و الان هم با قمار بازی بکنن، این حرامه، و یا بازیی که اصل وضعش برای قمار نبوده، بازی حلالی بوده اما الان دارن با نیت قمار بازی میکنن.
بله.
این چهار سنخ ما توجه داشته باشیم. بعد میام رو مورد سوال. ببینید سه تا موضوع استثناء شده، از سواری، شنا و تیراندازی. بیشترم روی تیراندازی و از سواری صحبت شده، حالا شنا کمتر. خب این دو تا بازی اصل وضعشون چی بوده به نظر شما؟
ورزشی.
برای ورزش بوده دیگه،
برای ورزش بوده، اینا اصل وضعشون ورزش بوده، اصلا اصل وضع اینا برای قمار نبوده. خب حالا چه عاملی باعث می شود که اینا رو ما بیاییم سوال مطرح بکنیم؟ عامل اینه که میگه آقا رو اینا قمار بستن و شرط بندی کردن اشکال نداره،
بله،
یعنی میشود که برنده از بازنده چیزی مطالبه بکنه،
بله،
اما اولی جمع بکنن بگن آقا هرکی باخ باید این خسارت مالی جبران بکنه، اینقدر پول بده، اینقدر مثلا خوراکی تهیه بکنه و امثال این حرفا. اینا یک استثناء خیلی خاصن، یعنی بازی هایی که اصل وضعش برای قمار نبوده و طبیعیش اینه که در دنیا به عنوان آلت و ابزار قمار بهشون نگاه نمیشود، اما در اسلام اجازه داده شده که اینا باش قمار بشود تا افرادی ترغیب بشون که اینا رو خیلی جدی‌تر یاد بگیرن.
بله.
پس اون حکمت معلوم شد.
بله.
حکمتش این است که سوارکاری و تیراندازی چون یک ابزاری برای دفاع و مبارزه و جنگ محسوب می‌شدن در اون زمان،
بله،
لازم بوده که مسلمان‌ها جو اینا ورزیده بشون. حالا چه عاملی می‌تونه اینا رو ورزیده بکنه؟ تمرین بیشتر.
بله. با شرط بندی.
جان؟
با شرط بندی و جایزه گرفتن.
بله. چه انگیزه‌ای باعث می‌شده که اینا تمرین بیشتر بکنن؟ اینکه مثلا شرط بندی باشه بذارن که آقا اگه برنده میشن جایزه میبرن، اگه بازنده بشن باید خسارت بدن. این چون که باعث شده ترغیب بشن و این کار مثبت رو انجام بدن، از این جهت حلال اعلام شده.
بله خب بازی کامپیوتری و بازی غیر واقعی چی؟
حالا میخوام برسم به اینجا. از اول که شروع کردم میخوام برسم به اینجا. حالا میام تو زمان ما. اگر اومد و شبیه سازی های انجام شد برای اسات که این اسدمانی و تیراندازی، یا اصلا ممکنه تو زمان ما چون ابزارهای جنگی اصل نیستش دیگه، الان مثلا تانک ماشین های نظامی هستن، هلیکوپتر هواپیماست، اونجا اسب که موضوعیت نداشته، اسب باید این جهت گفتن به خاطر این که میومده و وسیله ابزار نظامی بوده.
بله
ممکنه. من البته صاحب فتوا نیستم، یعنی من نمیتونم به عنوان یه مجتهد نظر بدم، به عنوان یه کارشناس عرض میکنم.
بله
ممکنه که یک نظری وجود داشته باشه اینجا، یعنی یک مجتهد بیاد فتوا بده که آقا مطلق ابزار آلات نظامی اما از واقعیشون یا شبیه سازی شده شون.
بله
همین اخیر وزیر محترم دفاع اومدن یه شبیه سازی هلیکوپتر جنگی رو افتتاح کردن سامانش رو. آقا مطلق اینها چون ابزار نظامی هستن، ابزار جنگی هستن و بعد در جنگ به درد مسلمانان میخورن، همه اینها تا مادامی که عنوان این ابزار بهشون نگاه میشود و همچه وسیلهی هستن، از جهت این که باعث ورزیده شدن جوانان مسلمان و مردان مسلمان، زنان مسلمان میشه در مباحث نظامی، ما بیایم بگیم آقا شرطبندی در این اشکال نداره.
بله
یعنی از این جهت تحت این عنوان اگر ما بیایم نگاهش بکنیم که آقا اون زمان برای چی اینا رو استثناء کردن؟ برای که اینا ابزار نظامی بودن. الان چه عاملی باعث بشود که اینا رو استثناء بکنیم؟ چون ابزارهای نظامی روز فرق کرده. اگر ما با این دید نگاه بکنیم چه بسا چنین فتوا و حکمی هم بشه صادر کرد که آقا هیچ کدوم از اینا اشکال نداره، نه واقعیش اشکال داره نه حتی کامپیوتری باشه بیسیسی شدهش، به شرطی که بازی نباشه، یعنی بیاد در واقع شبیه سازی تیراندازی واقعی باشه. چون بعضی بازی‌ها هستن توشون حالا مثلا یه کارایی می‌کنه طرف عجب به تیراندازی، نه اون نه، اما اگر اومد شبیه سازی واقعی تیراندازی رو، مثلا اسلحه‌ای که داره انتخاب بکنه همون اسلحه‌ای که در واقعیت داره استفاده میشه و با اون بیاد شبیه سازی تیراندازی بکنه، اینجا ممکنه بگیم که نه اشکال نداره، شبیه‌سازی تو اینم اشکال نداره، از اون جهت که باعث ورزیده شدن فرد میشه.
بله خب
به هر حال آدم احتیاط بکنه بهتره، تو همین مسائل حالا شرط‌بندی نکنه، چه نیازی به شرط‌بندی؟ چه ضرورت اقتضا میکنه که حتما برد و باخت رو قید بکنن تا مثلا مجبور بشن با زحمت مواجه بشن؟
خب بسیار سپاس از شما. بحث اگه میخواید البته ظریف هست و این دوست عزیز ما خیلی باید متوجه باشه و مسائل و نکته های مختلفش در نظر بگیره. سپاس.
البته من یه پیشنهادی هم بهشون دارم، اگر ایشون چون ما نمیدونیم مقلد کدوم که از مراجع اعزام تقلید هستن، دفتر مراجع دسترسی داشته باشن.
بله.
یا از طریق اینترنت به سایتشون دسترسی پیدا بکنن، این سوال رو ارسال بکنن و فتوای همون مرجع خودشون رو جویا بشن.
بله. بله. بله بله بهترین را فکر میکنم همین باشه. بله. تشکر از شما و خدا نگهدارتون باشه.
سپاس خدا نگهدار. خوبی هم از سوالی که جدید تازه به دست ما رسید و ما با جناب پویا هماهنگ کردیم و پاسخش شنیدیم، اما در اتاق فرمان آقای رهبردار عزیز در حال تلاش برای برقراری ارتباط با آقای دکتر مصطفی مروارید هستند. تا ارتباط برقرار میشه، میشه که پیامک بخونیم؟
بله ظاهرا میشه.
نمیشه به خاطر که ارتباط برقرار شده و فرصتی هست که بله. سلام آقای دکتر مروارید، روز شما بخیر. خوش آمدید به آهنگ زندگی. آقای دکتر مروارید صدای ما رو میشنوین؟ روز شما بخیر.
سلام عرض کردم خدمت شما آقای دکتر مروارید.
بله آقای دکتر آماده هستین سوال دوست شنونده ما رو بشنوین؟
بله
بله بله بله صدا شما رو برای لحظاتی نداشتیم. نوشتن که سلام عرض ادب دارم، کارشناسی گرامی، دختر 19 ساله هستم، در یک خانواده کوچک با سختی‌ها و مشکلات بزرگ شدم و به اینجا رسیدم. خودشان نوشتن یک فرد با شخصیت، مهربان، با درک، راستگو، ساده و زود باور هستم. هر کسی از امروزی هست، فامیل، دوستا، قوم خیشا، اما من دوست و دشمنم را نشناختم و نمیشناسم. بعضی از بهترین دوستانم حرفای بد میگویند، ناراحتم میکنند و در هر جایگاه زندگی مرا شکست میدهند، اما من باز هم سکوت میکنم، چیزی نمیگویم، گذشت میکنم که میگم آبروی من برود، ولی حرفای بد و تهمتشان را که با من زدن میشنم ولی چیزی نمیگویم. ناراحتی و غم و غصه را من بکشم، آبروی از من برود، نه از دوستانم. و گفتن علیهشان حرفی نمیزنم، حوصله‌شان هم ندارم که با دوستانم در مورد حرفایی که به خاطر من فاش کردن بحث کنم و خلاصه در مقابل دوست و دشمن ساکت هستم و گذشت میکنم. بعد آخرم نوشتن که از خودم متنفرم، لطفا مرا راهنمایی کنن که چیکار کنم که جواب خوبی هایم را با بدی میدهن. صفر شدم، در وجود من نه عشق هست، نه علاقه به لباس جدید، نه شرکت در عروسی و نه علاقه به شرکت در جاهای شلوغ. بفرمایید.
خدمت این شنونده محترم از سلام دارم و تشکر همیشگی از اعتمادتون به این برنامه. ببینید من خوشحالم که شما اینقدر کلمات خوب رو در لحظه اول در مورد خودت به کار بردید، با شخصیت بودن، خوش برخورد بودن، ویژگی‌های مثبت رو اشاره کردید، بعد یک کلمه رو اشاره کردید شما که یه مقداری من میخوام که این کلمه ایست کنم بعد بیام به اون مشکلاتی که برای شما پیش آمد. شما اشاره کردی من زود باورم. ببین بحثی که ما داریم تو ارتباط های اجتماعی، توصیه که میکنیم، اول این که بلا فاصله تو ارتباط بخواهی دلتون رو بقیه حرکتی باز پهن نکنیم صراحا، یعنی بلا فاصله وارد خودگشودگی، سر و رازتون رو گفتن، مسائل رو مطرح کردن نشید، چون در حال انسان ها هر کسی یک بخش مخفی داره، مسائلی داره که توش نداره دیگران در جریان قرار بگیرن. من چه وقت میتونم راز خودم رو بگم؟ وقتی که به طرف مقابلم در طول زمان اعتماد پیدا کرده باشم.
درست.
یعنی پس من اعتماد یک عامل و یک فاکتوری است، وقتی شکل میگیره که در طول زمان من طرف مقابلم رو بشناسم، با دوستی های کوتاه، آشنایی های کوتاه. یادتون باشه اعتماد کامل رو در حقیقت به دوستتون منتقل نکنید، چون نمیشناسیدش. همون کلامی که داریم که اعتماد تو یک باره همش رو منتقل نکنید. خود همین مسئله در حقیقت شما رو اسمش گذاشتی زود باوری و بعد همین فکر میکنن که این مثلا دوستم، رفیق ما، آدم خوبیه، راز نگهداره، حرف همون میزنن. نه، پس یه مقدار رو خودت باید کار بکنی و توصیه که دارم حتما مسائلت رو با هر کسی مطرح نکن. نکته دیگه که اشاره کردی سبک ارتباطی شما حاضری برای که دیگران اذیت نشن به اجازه بدی هر ظلمی به تو وارد بشه، مثلا به شما کلماتی رو به کار ببرن یا حرفایی رو بگن یا مسائلی رو بگن یا رفتارهایی رو بکنن که مناسب شما نیست. خب در حقیقت باز من به یک مثال عامیانه شما رو میارم که احترام امامزاده در کی متولیشه، که احترام هر فردی دست خودشه. ما بارها از همین صدا اشاره کردیم که در حقیقت ارتباط از من آغاز میشه، حالا منم که در ارتباط خودم به دیگران اجازه میدم با من چگونه رفتار کنم.
درست.
تا چه حدودی نسبت به من اجازه داشته باشم قضاوت بکنم و مسائلی رو به من نسبت بدن. بعد با سبک ارتباطی، سبک انفعالیه، یعنی در دل میریزی، تو خودت نگه میداری، ناراحتی تو بیان نمی کنی، اسمشو میذاری گذشت، در حالی که این گذشت نیست. گذشت وقتیست که من فراموش کرده باشم. ما کلمه گذشت و بخشش رو قبلا تو همین برنامه باز کردیم. ما یاد میگیریم ببخشیم دیگران رو، خطاشون رو، و میگذاریم دیگه حتی تو ذهنمونم نمیمونه. اما یه تجربه که مجددن از اون ناحیه ضربه نخوریم. اما در گذشته در حقیقت من عکس‌العمل و برخورد نمی کنم، اما در دل خودم نگه میدارم و بعد این سبب میشه که گاهی اوقات به سمت مقابله و جبران حرکت کنم، گاهی اوقات حرکت کنم به سمت خودخوری و بیمار شدن، خودم افسرده میشم، دلمرده میشم، از زندگی بدم میاد، به قول همون چیزی که شما میگید تو جمع شرکت نمی‌کنم، یواش یواش نگاه می‌کنم می‌بینید نگاه به همه مردم بد میشه. پس من توصیه‌ام اینه که شما نه تو برخوردهای اجتماعی، سبکی که من بارها روش تاکید کردم، سبک عاقلانه، سبک بالغانه، یعنی سبک جرأت‌ورده. اگر کسی حرفی میزنه که شما نگفتی، اگر حرفی میزنه که شما به عنوان امانت پلوش گذاشتی، یعنی ببین راز دل من وقتی به کسی گفته میشه یک امانته، در امانت ویژگی حفاظتش و نگهداریش فوق العاده مهمه. اگه کسی افشا میکنه شما باید بیان کنی که من از این اتفاق ناراحتم، من از شما گله دارم، من دوست نداشتم این اتفاق بیفته. یا این حرفی که شما به من نسبت میدی یا اگر من میزنی، این حرفی نیستش که مثلا پسندیده من باشه، هیچ اشکالی نداره. چرا فکر میکنی اگه دیگران نباید از شما بدشون بیان؟ ببین ما آدم ها جاذبه داریم، دافعه داریم. آدم هایی که جاذبه فراوان میخوان و میخوان هیچ کس بدشون نیاد، آدم های بیماری هست. آدم هایی که همه رو دفع میکنن، همه رو میزنن، آدم های بیماری هستن. آدم متعادل آدمی که نسبت دافعش بیشتر، نسبت جاذبهش بیشتر از دافعش هست و در حقیقت یک تلفیقی از دافعه افرادیست که حسودن، افرادیست که بخیلن، افرادیست که در حقیقت بدگو و غیبت کنن، افرادیست که ممکنه ویژگی‌های نامناسب رفتاری داشته باشن، جذب کننده انسان‌های شریفه. به همین دلیل من توصیه‌ام اینه که شما قبل از اینکه به دیگران نگاهی بکنی، برگرد و همون نکات مثبت خودت رو قوی کن، اما رو این بخشایی که کاستی داری، در حقیقت توش نتونستی مهارت پیدا کنی، یه مقداری شروع کن شروع کردن تمرین کردن و کار کردن. من در خدمت شما هستم.
بله، نکات خیلی خوبی رو گفتین، به خصوص در قسمت گذشت، تفاوتی که گفتین با گذشتی که آدم واقعا میذاره فراموش میکنه، یا یکی میشینه و خودخوری میکنه و ظاهرا چیزی نمیگه. برای شخص خودم جالب بود آقای دکتر مروارید. انشالله که دوست عزیز ما بتونن با این راهکارها با او آرامشی که میخواین و یک رابطه خیلی خوب و صمیمی با دوستان خود برسن. سپاس. لحظات استراحت بفرمایین، باز انشالله در خدمت شما خواهیم بود. نوشتن سلام بر رادیو دری.
کمال سلام بر شما.
کمال تشکر از رادیو دری. گل بر گلستان رادیو دری. رادیو دری را دوست دارم و ساعت 7 صبح تا 6 عصر که سر کار هستم گوش میکنم. کاکا کاظم جان از بیرجند.
به به به.
بله.
کاکا کاظم جان بیرجندی عزیز، تشکر خیلی زیاد.
کمال تشکر.
کمال تشکر. خیلی لطف داری و خوشحال هستم که میتونم خدمتی برای شما دوست عزیز داشته باشیم و انشالله که همراهیتان با رادیو دری ادامه داشته باشیم.
انشالله. خب.
اما خواهرم آمنه حبیب نوشتن که همیشه در دل هم دیگریم و همیشه در دل هم دیگریم و دور از هم، چقدر خاطره داریم با مرور از هم، دو ریل در دو مسیر مخالفیم و به هم نمیرسیم بجز لحظه عبور از هم.
اما نوشتند که از شماره 0903، سه شماره آخرش 366، که خدا قوت، حالا بیا یک نفر بیاد پیدا بشه مرا راضی کنه، علاقه من فقط آهنگ است، این صحبت های مجریان رادیو ها هم سر ما به درد میاره، دستم در کاران رادیو داری، اگر میشه که باید بشه در لاولای صحبت ها و برام هایتان یک آهنگم پخش کنین که سر دردی مرا برطرف کنه.
خب برای رفع سردردی من توصیه میکنم که شما برنامه تنبور و ترانه را گوش کنید.
بله.
ساعت 2 به وقت ایران افغانستان 45 دقیقه آهنگ داره، آهنگای خوب.
بله.
توپ عالی.
بله.
برو گوش کنین. اما خب ما هم باید حرف بزنیم دیگه. کار ما حرف زدن است دیگه. بله. چیکار کنیم
حالا اگه در فاصله شنیدن آهنگ زندگی سردرد چطور میشه؟
خب من فکر میکنم که با یک مسکنایی داره آهنگ زندگی که بله. فکر میکنم حالا چند دقیقه بعد یکی از این مسکنا رو پخش خواهد کرد.
بله.
و سردردی دوست عزیز ما برطرف خواهد شد
انشالله. خب باز هم ارتباط برقرار شده با آقای دکتر مروارید عزیز. آماده هستین سوال بعدی رو بشنوین؟
بله بله.
بله این سوال بعدی هم تازه به دست ما رسیده، من کمی با نگرانی مطرح میکنم چون هم میترسم به شما بر بخوره هم با آقای عطایی.
یک بله بله. سوال خاص هست. بله
بله. فی آهنگ زندگی با یک آیایی که یک عالم علامت سوال دنبالش هست نوشتن که چرا برای مردان خیلی مشکل است که مهربان باشند؟ آیا
بله چرا واقعا؟ یعنی قبول دارن آقای دکتر مروارید اعتراض اولا، و اگر هست واقعا چرا مردا برشان مشکل است که مهربان باشن یا اینکه مهربانی خودا نشان بدن؟
بله
سوال همین یا دنبال هم
نه همین
نه کوتاه مختصر مفید.
من یک خواهشی از این شنونده محترم دارم که حتما جنس مقابل من هستن، خانم هستن.
بله.
یا دختر خانمی هستن.
بله بله.
من خواهشی که دارم هیچ وقت کلمات رو قطعی به کار نبرید. همه، هیچ کس، هیچ وقت، هرگز، همیشه. این کلمات دقیقا کلماتی که آسیب زایی. اینها برمیگرده به نگرش های گذشته و قدیمی که ما همه چیز رو صفر و یک میدیدیم. یا خوب یا بد یا زشت یا زیبا یا هست یا نیست.
یا سفید یا سیاه.
یا سیاه یا سفید. امروز ما نگاه کنیم تا تو جهان ریاضی یه ریاضی صفر و یک به تنهایی مطرح نیست، ریاضی فازی مطرحه. یعنی ما رو تیر و یک هم مقادیر وجود داره. پس انسان ها میتونن دستبندی بشن، مهربان در صدای مهربانی، در صدای خشونت، اینا همه میتونه چی باشه؟ کم و زیاد بشه، مثل یک ولومی که در شما باشه، صدا رو چکار بکنید؟ کم و زیاد کنید. و یکی از نکات فوق العاده جالب این نگرش اینه که شما وقتی که صفر و یکی شما رو ناامید میکنه.
بله.
یا خوبم یا بد، پس من بدم، یه فایده ای نداره. اما وقتی میام رو کیف قرار میگیرم و میفهمم که بولون وجود داره، همون جور که میتونم صدا رو کم زیاد کنم، میتونم اون ویژگی های خودم و مقادیرش کار بکنم. ویژگی های مثبتم رو بیشتر کنم، ویژگی های منفی رو چیکار کنم؟ کمتر کنم. پس یک امیدی برای من ایجاد میکنه که بس من میتونم قابل تغییر باشم و رو خودم کار کنم.
بله.
اما واقعا اینه که همه مردان نامهربان یا نه؟ ممکنه من آمدم تجربه کردم، تأمین دارم میدم، یکی از خطاهای شناختی معروف ذهن به معنای خطای تأمین مبالغه آمیز. یعنی چی؟ من مثالی میزنم به این شنونده محترم. شما اگر به مسافرتی برید داخل یک پاساژ بخواید خرید کنید، این پاساژ 40-50 تا مغازه داشته باشه، بوتیک های مختلف، شما از 4-5 تا از این بوتیک ها یک مانتوی، یک لباس رو قیمت بگیرید که حدود قیمتش تو ذهن شما هست، ببینید خیلی بیشتر از اون قیمت میدن یا خیلی ارزان‌تر میدن. وقتی میایین بیرون میگید که این پاساژ چقدر گرون فروشه، این پاساژ یعنی 50 تا مغازه، در حالی که شما 5 تا مغازه رو رفتید، یا چه پاساژ خوبیه، همشون ارزون میدن. باز اومدیم همه رو گفتیم. خب پس ببینید شما یک مرتبه هست که 4 تا مغازه، 4 تا موره، یه ترمیم به همه دادید. و این میتونه خطا باشه. چرا؟ چون ممکن تو همون پاساژی که این تعداد گرون میدادن کسی باشه که منصف باشه، قیمت منصفانه بده، کسی باشه که از منصف منصفتر باشه، ارزان‌تر بده، و یا برعکسش. پس انسان ها مرد های مهربان وجود دارن، همونجور که زن های مهربان وجود دارن. ما از مادر مهربانتر پیدا نمی کنیم. یعنی مادر مهربانیش، عشقش، فرزندان خودش نگاه میکنیم وجود داره و بحث طبیعی است. اما آیا ما مادرهای عصبانی، مادرهای اخمو، مادرهای کم حوصله نداریم؟ در قبالش پدرهایی که به شدت مهربانن. پس ما نگاه میکنیم میبینیم که نمیتونیم بگیم که همه مردها، بعد این همه نگرشش اینه که ما اگر ازدواج نکرده باشیم فردا اصلا از جنس مرد میترسی یا ازدواج میترسی، و اگر ازدواج کرده باشید سر زندگی باشید، نگاهتون نسبت به همسرتون نسبت به فرزند پسر اگر داشته باشید منفی تر خواهد شد. اینه که خواهش بدتون اینه که مواظب به خطاهای شناختی ذهنتون باشید. ایشالله اگر فرصتی بشه در یکی از جلسات من بحث خطاهای شناختی ذهن رو باز میکنم و بیشتر توضیح میدم. امیدوارم که شما هم شنونده اون برنامه باشید.
انشاءالله خطاهای شناختی، پس انشاءالله باز یک جلسه در این باره مفصل صحبت میکنیم. تشکر آقای دکتر مروارید، سلامت باشین، خیلی خوشحال شدم. تشکر،
خدا نگهدار شما باشه، روز خوش.
خدا خوش بگذره.
روزی که نیترسم ازش، روزی که خسته بشی و بخوای منو ترکم کنی، آخه وقتی با منی حرف رفتم میزنی، مگه چی خواستم به جز این که یکم درکم کنی؟ آخه بی انصافیه، تا همینجا کافیه، تا کجا میخوای به این فاصله مجبورم کنی؟ من به هر دری زدم تو رو از دستت ندم، تا کجا میخوای به این فاصله مجبورم کنی؟ منو درکم کن یکم، از پیشم نرو، هرچی تو بخوای همون میشم، نرو، از حسم بهت فرصت بده که بگم بگم دیوونتم. منو درکم کن یکم، منو درکم کن یکم، از پیشم نرو، هرچی تو بخوای همون میشم، نرو، از حسم به فرصت بده که بگم بگم دیوونتم. منو درکم کن،
خب این هم یک دوای سردرد بسیار خوب و مجرب و بسیار
مخوی
بخور برای بله. دوست عزیزی که از صحبت مجریا بله. سردرد میشد
بله. خب با پایان برنامه امروز رسیدیم، دوستتان داریم و خدا یارتان،
خدا نگهدار تا فردا.